بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح الأحياء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. حقاری به استدلال به آیه شریفه قل لا اجد فیما اوحی الی تا آخر بیان شد که گفتیم عمده تقاریب سه تقریب. حالا وجوهی از اشکالات بر این تقاریب هست که باید مورد بررسی قرار بدیم تا در نهایت ببینیم استدلال به آیه شریفه برای اثبات براءت شرعیه ممکن هست یا نه. اشکال اول راجع به تقریب اول است. در تقریب اول گفته می شد که استدلال خدای متعال عدم وجود را به عدم وجدان، با اینکه هر دو اینجا بوده و خدای متعال میتونست بفرماید قل لیس فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم، با اینکه این میشد گفت و این موجود بوده فرموده بگو لا اجد. این استبدال حتما باید نکته ای داشته باشه و نکتهش همین است که میخواد تعلیم بده که در مقام عمل همین که نیافتید مرخصید و میتونید به او اتکا کنید و امنیت داشته باشید از عقاب و اینها. این بیان محل اشکال واقع میشه به این که این در صورتی تمام هست که ما نکته دیگری برای این استدلال نتوانیم تصور کنیم و امر منحصر در این باشه که میخواد افاده این مطلب رو بکند که گفته شد. اما اگر نکات دیگری در کار باشه و احتمال بدیم قهرن دیگه دلالت تمام نخواهد شد. حالا اون نکته دیگر چیه؟ هر یک از بزرگان یه تعبیری دارن، یه مطلبی دارن در ابراز نکته، اگرچه به این بدویاتی که عرض کردیم تو بیانات اونا نیست، اما اصل مطلب و لب مطلب اون نکات در عبارات اونها هست. مرحوم آقای آخوند قدس سر رو فرموده ممکن است این تعبیر برای رعایت ادب باشه. وقتی انسان با یک کسی داره مباحثه میکنه، مناظره میکنه، او یه ادعایی داره. یه وقت انسان میگه نیست، یه وقت میگه من ندیدم، من نیافتم، با اینکه واقعا هم مقصودش همین که نیست، اما من نیافتم جای یه مطلب بالاخره توش باقی میمونه که لعل با شما باشه ولی من نیافتم، شاید من اشتباه میکنم. تو آدم های عادی اینجوره دیگه، نیست یعنی بتاتن حرف تو غلطه و وجود نداره و حتما تو داری اشتباه میکنی، اشتباه از من نیست، از توست. اما اگه گفت من نیافتم، من ندیدم، خب این من نیافتم و من ندیدم اگرچه ممکنه طرف ازش برداشت میکنه، یعنی میخواد بگه نیست، اما در مقام ادا اون که جهل او را و این که من اشتباه نمی کنم این رو در زیر ستار قرار داده و علناً نگفته که تو داری اشتباه میکنی. پس یک احترامی برای طرف در این جور بیان وجود داره و این باعث میشه که مجادله و مناظره به لطیفی احسن میشه. پس برای خاطر این ممکنه خدای متعال فرمونده و الا استدلال همینه که نیست، بلکه به جایی که اون تعبیر رو بکنن این تعبیر رو کردن احتراما للطرف. این یه احتمال، پس این هست. احتمال دوم و بیان دوم، نکته دیگری که بعضی گفتن اینه که برای لینه در کلام، حالا احترام یه مسئله است، اما لینت و قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا، برای این که قول لین این اثر روانی رو داره که عاطفه طرف رو جلب میکنه به اقرار و به انصاف، بهتر او رو وادار میکنه. ممکنه این تعبیر برای خاطر این باشه که آقا نیست، وجود نداره، شما بیخود میگید، خب این خشونت درش هست. ولی اگر بگیم من نیافتم، من خبر چیزی من نیافتم، این یک لینتی درش هست، رو به فکر باره میداره که خب شاید راست داره میگه، من یه تأملی بکنم. بنابراین ممکن است لینه در کلام مقصود باشه که این تعبیر رو عوض کردن، با اینکه لیست به موجودم میشد بگی. این رو هم محقق آشتیانی قدس سر رو احتمال داده که لاله این باشه. جهت سومی که احتمال داده شده این است که این برای قادرین این تعبیر اقرب است به به اطاعت اونها و پذیرش اونها و قبول اونها، چون هیچ هم واجد احترامه هم واجد لیلته هم عیب پوشی طرف مقابله. این باعث میشه که طرف حس بکنه اون شخص از روی دلسوزی داره میگه، از باب تفوق طلبی و سلطه بر او و منکوب کردن او نمیگه. وقتی انسان حس کنه که طرف مقابلش از روی دلسوزیه نه از روی بزرگی و آقایی و سلطه میخواد این حرف رو بزنه، آمریت نیست، خب اینجا خیلی نفوس تشویق به این میشن که همراهی کنن، اطاعت بکنن و فرمان برداری بکنن. اینجا هم ممکنه که این جهت ملاحظه فرموده باشه خدای متعال، برای اینکه به پیامبر اینجور دستور داده هست. قبول داریم اون را هم بود و میشد بگوید لیس فی ما اوهیت، و این که به جای اون تعبیر این تعبیر رو آورده حتما باید نکته داشته باشه، اما این نکته مردد است بین ما ینفعل الاستدلال و این امور ثلاثه ای که با او لا ینفعل الاستدلال لا یسعل الاستدلال. بنابراین احراز نمیتونیم بکنیم دلالت آیه شریفه رو از این راه، از این تقریب، به واسطه این تقریب. این مطلبی است که مجموعاً از کلمات استفاده میشه. قطعی و قال به این که این وجوه گفته شده، خب درست وجود داره اینا، اما این وقتی حسن است که موجب اقراء به جهل ولو در ادعی نشه. اگر ما بناس تعبیری بکنیم که اون تعبیر به لحاظ این مخاطب درست احترام میشه، به لحاظ این مخاطب لینه در کلام، به لحاظ این مخاطب باعث میشه که او اطاعت کنه و زیر بار بره، ولی باعث میشه ادعای فراوانی هم یک مطلب خلاف واقعی که مراد ما نیست برداشت بکنه و اونا نکته را در اون ام ببینند و بگن پس این آیه دلالت میکنه و براعت در شراب مواردش به آده حکم میگه. بنابراین در این مورد استدلال به واسطه اون نکات حسن نداره. چرا؟ اگر براعت شرعیه مقصود اصلا نباشه، به خاطر اینکه اقراء به جهل عده لازم میاد. بنابراین باید گفت که این حتما مقصود بقیه مقصود، چون اینجا فواید اربعه، حالا بحث یا بیشتر ممکنه کسی فکر کنم فواید و نکات بیشتری به ذهنش بیاد، هم برای این است که براحت میخواد این مطلب رو بگوید که عدم الوجدان کفایت میکنه، و هم برای اینکه احترام هم حفظ کرده باشه، و هم برای اینکه لین در کلام هم باشه، و هم برای اینکه او رو به اطاعت. چرا میگید یکی از این چهار تا باید باشه تا وقت هم مردد بشود؟ خب یکی از این چهار تا این اشکال رو داره که این حسن جادل هم بلتی احسن، که در تمام این امور سلاسه جادل هم بلتی احسن مثل آقا اونم میشه دید. خب این در جاییست که موجب یه عدم حسنی که اقراء به جهل باشه و ادعی اونجور خیال میکنن موجب نشود. این قد یقال که پس بگیم آقا همه اینا بهرن، اینم مقصوده، اینم وجهه. ممکنه در جواب این اشکال گفته بشود به این که اینجا اقراء به جهل لازم نمیاد. اقراء به جهل در جاییست که یا موجب بشود که گفته گوینده کل مخاطبین رو به خلاف بیاندازه، یا اگر خطاب به شخص خاصیست انتب به شخص خاصی او به خطاب بیفته. اما اگر نه ملازمه بین این نیست، ولی حالا یه نفری به سوء فهمش یه جای اشتباه میکنه، دیگران هم میان بهش اشکال میکنن، مثل یک کسی استدلال کرده بقیه هم بودن اشکال کنن گفتن آقا اشتباه میکنین دیگر بر براحت نمیکن، این اقراء در مواردی در اثر سوء فهم اون کسی که اشتباه برداشت میکنن این قبحی نداره که با حسن اونها بخواد تعارض بکنه، تضاهم بکنه و بگیم مانع نمیشه، و بگیم مانع میشود از این که اونا مقصود باشه. بنابراین حالا این مسئله اگر که قانع کننده بود که فبها و الا، این شبهه در مقام هست، اگرچه حالا این شبهه رو ندیدیم مطرح کرده باشن. این راجع به استدلال اول. و اما راجع به اون تقریب دوم که بیان محقق عراقی بود، اینم نکته مهمی درش هست، مسئله خودش مهمه، که عراقی محقق عراقی فرمود از قاعده ظهور عناوین در موضوعیت استفاده میکنه که لا اجد و قل لا اجد و فی ما اوحی الی. ظاهر این است که خود این عنوان عدم وجدان موضوعیت داره، نه به خاطر ملازمات و ملزومات و لوازمش گفته میشه، اونا موضوع حکم باشن به جای اینکه خود موضوع نام برده باشن لازمش گفته باشن، ملازمش گفته باشن، ملزومش گفته باشن. اخلاق ظاهر، ظاهر که خود موضوع را، خود اون عنوانی که موضوع است در کلام ذکر میشه و حکم بر اون بار میشه، نه اون چه موضوع واقعی است گفته نشود عنوان لازم و ملازم و ایناش گفته بشه. این خلاف ظاهره. پس چون قاعده این است که عناوین ظهور در موضوعیت دارن، اینجا لا عجب ظاهرم که به نور خودشه، نه چون اینجا نیافتن دلیل بر نبودن است و موضوع واقعا نبودن باشه، نه نیافتن. این بیان محقق عراقی قدس سره. این بیان هم خود اون بزرگوار یک جوابی دارن، و اون اینه که این ظهور عناوین در موضوعیت بر اساس قاعده حکمته، این قاعده از قاعده حکمت استفاده میشه، کمان که مسئله اطلاق هم از قاعده حکمت استفاده میشه، همون مقدمات حکمتی گفته میشه. ظهور عناوین در موضوعیت از قاعده حکمت، که اگه فلان چیز موضوعه خب باید خودش رو ذکر بکنه، که باید اقتضا میکنه خودش رو بگید نه چیز دیگری بیاد بگید. اما این کجاست؟ همونطور که در باب اطلاق و تقییم اگر گوینده یه قیدی آورد که این قید ورد مورد الغالب، یه قید غالبیه که معمولا موقعی که میگن این موضوع به زبان میاد، مثل مثالی که چند روز پیشم میزدن، میگه این آخوندهای عمامه به سر، میگن مردم این آخوندهای عمامه به سر، این نمیخواد احترازی نیست که از عمامه به سر باید قید احترازی باشه، یعنی اون آخونده که عمامه نگذاشتن رو بخواد خارج کنه، احترازی نیست، این از با میگه غالب آخوندها عمامه دارن، این آدم های مثلا دوگوش، این آدم های نمیدونم چی آدم، این اوصافی که معمولا برای انسان وجود داره، اینا در این موارد مقدمات حکمت و ظهور حال شخص منعقد نمیشه که این قید احترازیه. حالا در مانندوفی هم وقتی فواید دیگر غیر از این مسئله که اونا هم مهمه وجود داشته باشه، اینجا منافات با حکمت نداره، به این که اون موضوع اصلی رو موضوع قرار نده، لازم و ملزومش رو بیاد قرار بده، برای همون جلب احترام، برای احترام، برای لین، برای اینکه اون سببیت بهتری داره برای فرمان برداری و اطاعت او، همه اینا حکمی است که میتونه باعث بشه شخص به جان که موضوع اصلی رو موضوع قرار بده و در کلام بیاره و تنطق به او بکنه، این لازمش رو بده. بنابراین این که عناوین ظهور در موضوعیت دارن منشأش چیه؟ حکمته. این حکمت اگر یه جای اقتضا میکنه که نه خود اون موضوع رو نگی بهتره، بلکه لازمشو بگی، ملازمشو بگی، اینجا دیگه ظهور در موضوعیت یا از بین میره یا لااقل مشکوک میشه. و در آیه شریف این چه نمیره. بنابراین ما باید این جهت توجه کنیم. خیلی از قواعد اصولی، مطالب اصولی گفته میشه، بعضی ها کل آیت المحکمه چنل تخصیصی نمیخواد، تخصیص هر جا در فقه بخوان همونو کلیشه‌ای اینو تطبیق، نه این قواعد خیلی اینجوره، ما باید عللش رو متوجه باشیم در کل مورد مورد در فقه ببینیم آیا اون علت اینجا موجوده یا موجود نیست. این اصالت الاحترازیه فی القیود همینجور، بعضی همینو دست میگرن اصالت الاحترازیه فی القیود، نه این باید جا به جا اصالت الاحترازیه فی القیود آبش خورش چیه؟ حکمت. یه جا اگر حکمت این ابتضا نمی کنه، خب نمیشه گفت احترازیه. این هم همینجور ظهور عناوین در موضوعیت، این هم آبش خورش حکمت. حالا اگه یه جایی حکمی وجود داشته باشه با اینکه غیر موضوع واقعی را گوینده در کلام بیاورد، مثل همین حکمیش هم همین را باشه که گفتیم، مجادله بالتی احسن بشه، احترام طرف بشه و اینا، بنابراین این ظهور در موضوعیت را نمی کنه، یا اقل من این که یا ظهور در، یعنی اطمینان به عدم پیدا میکنیم که حتما این نیست، یا اینکه لااقل شک میکنیم. پس بنابراین از این تقریب ثانی هم تمام نیست.
احتمال که همش باشه،
بله،
که همش باشه، هم برای زبراعت باشه، همین ستا باشه،
دلیل نداره که حتما اینجوری باشه، دلیل نداره. بعدم حالا ما نمیدونیم اون حالا اونجا دیگه، حالا این که در اون مورد اون طرف آقا احترام به طرف جا به جا داره، گاهی نباید احترامش کرد، تا طرف کی باشه، اگه عناد داره کار خیلی چی داره میکنه، طرف افترا علی الله، ما هم احترامش بکنیم، فهم میکنه مواردش ما برام روشن نیست. بله گاهی هستش که احترام، اما اینجا جاش بوده که قضیه حکمت بگیم، اینا مردده. و اما اون دلیل تقریب سوم، تقریب سوم بود که بالاخره چه عدم الوجدان بگیم از باب این عدم الوجدان اینجا یدل علی عدم الوجود، چه این کنایه عدم الوجدان کنایه از عدم الوجود بخواد باشه، چه کنایه از عدم الوجود نباشه، بلکه خودش موضوعیت داشته باشه، من نیافتم. علی ای حال این دلالت بر براءت میکنه. و اون حرفی که دیگران میزدن که اگر این عدم الوجدان کنایه از عدم الوجود باشه دلالت بر براءت نمیکنه، و اگر کنایه و اگر خودش موضوعیت داشته باشه بله دلالت بر براءت میکنه. این هم غلطه. علی ای حال این دلالت بر براءت میکنه. تغییر سبب این بود. چرا؟ چون عدم الوجدان مکنا الیهش میشه عدم الوجدان، عدم الوجود فی ما اولی الیه، نه عدم الوجود فی اللوح الواقع. تو عبارات آقایونم که نگاه میکنید همینه دیگه، هی میگن که عدم وجدان پیامبر صلی الله علیه وسلم ملازمه داره با چی؟ با عدم وجود فی ما اولی الیه، نه در واقع کسی نگفته. خب ممکنه خدای متعال جهل فرموده باشه، اما هنوز وحی نفرموده. و ما اگر احتمال بدیم خدا حکم رو جهل فرموده ولو وحی هم نفرموده باشه، اون قاعده عقلتایی که میگه که باید احتیاط بکنیم. براحتی ها البته قاعده قبه قابل بیانی ها میگن لازم نیست. پس بنابراین این آیه شریفه دلالت میکنه که شما وقتی احتمال حکم واقعی میدی ولیکن در مقام اثبات دلیلی بر اون نداری لازم نیست احتراز بکنی و میتونی مرتکب بشی، احتیاط لازم نیست بکنی، مرخصی. چه این رو موضوعیت براش قائل بشین، چه موضوعیت قائل نشین و بگیم که طریق است و این که نیستش در موضوعیت. این هم تقریب سوم. حالا این تقریب البته تو کلمات نیست که بگیم اشکالاتی به شده از طرف محققین، به این شکل تقریب در کلمات ندیده مولا، شاید هم آقای مطالعات شما او سعه باشه دیده باشم.
یه عدم وجود داریم
با اون ماهو یعنی چه فرقی با عدم وجدان پیدا میکنه؟ بله؟ بعدی با این چیزایی تفسیری که شما فرمودید چه فرقی بینید عدم وجدان با عدم وجود ماهو یعنی پیدا میشه؟ فرقش اینه که اون نیافتم، همین که من نیافتم، پس بنابراین موضوعیت همین نیافتن کفایت میکنه برای این که بگیم مرخص احتیاط لازم نیست بکنم. اما اگر نیافتم بل طریق است به این که یعنی نیست فی ما اوهی الیه، یعنی در حقیقت کنده گفت فرموده لیس فی ما اوهی الیه، نیست. خب حالا این مقرر تقریب سوم میگه که حالا چه اونجور معنا کنه که لا اجد، خود لا اجد معناش باشه، چه در کنایه از این باشه که لیس و معنای آیه باشه که لیس فی ما اوهی الیه. علی ای حال این علی کل تقدیره نفی وجود واقعی رو نمی کنه. وقتی نفی وجود واقعی رو نکرد پس استدلال به براءت درسته. پیامبر اکرم دست صلی الله علیه وسلم در جواب اعتراض اونا که چرا مصرف میکنید مثلا گوشت شتر و فلان اینا، چرا شما مصرف میکنید، میفرماد که چون در ما اوهی الیه نیست یا نیافتم، از اینجا به مصرف میکنم. حالا ممکنه پس ملامنه معلوم میشه که احتمال وجود واقعی و تحریم واقعی مزرمی مانع از ارتکاب نیست، چون این دو عنوان که ملازمه نداره من که در واقع نیست، پس بنابراین میشود این هم تقریب است. قد یوناقش در این تقریب سوم به این که اگر چیزی قد یوناقش به این که عدم ایها ملازم است با عدم وجود در واقع، چرا؟ چون حقیقت حکم عبارت از اعتبار و ابراز، کما ذهب الی المحقق خوی، اعتبار و ابراز، انشاء و جعل قانون و حکم. اینه که مقنن در ذهن خودش فعلی را بر عهده شخص میذاره، یا ترکش را مثلا بر عهده شخص میذاره، یا انزجار از او را بر عهده شخص میذاره، ثم اینو ابراز میکنه. تا ابراز نکرده و نگفته حکم نیست. پس انشاء عبارت است از اعتبار و ابراز، چه در مورد ایجاب، چه در مورد تحریم، چه در مورد سایر انشاءات. در بیع هم همینطوره، اعتبار میکنه این کتاب را در مقابل اون سمن باشه، بعد میگه بیع تو که به حاضر. مجرد اون اعتبار فایده نداره، مجرد گفتن بدون اعتبار فایده نداره، این دوتا مجموعاً اعتبار و ابراز حقیقت انشاء را متحقق می سازن. خب خدای متعال ایها اگر نفرمونده حتی بر پیامبرش، پس ابراز نشده. بله اگه ایها بفر وحی بفرماد به پیامبر ابراز شده، حالا ولو پیامبر را به مردم نفرمونده باشه، اونجا در اون صورت ارکانه تحقق حکم متحقق شده. اما اگه حتی وحی هم نشده باشد، این ابراز هم که گفته میشه ابراز به من لهو هست. ولی اگه کسی یه مولای تو اتاق در بسته اعتبار کنه بر ذمه مردم، همونجا بگه که اوجب ببینش کنم چی خودش میگه، یه زمزمه با خودش میکنه یواشکی میگه، نه این ابراز به من یطلب و من به اون باید ابراز کنه. حالا به همه لازم نیست، به بعضیشون بلو ابراز کنه. خب بنابراین مسلک میگه آقا از خودش میده، پس وقتی نیافت این ملازمه داره با چی؟ ما نبوده فی ما پیامبر وقتی در ما اوهی الهی نیافت، پس وحی نشده. نه اینجا وحی شده باشه ایشون نیافته باشه، بعد از اینکه نسیان هم در مورد ایشون، سهم و نسیان هم در مورد ایشون بحث به عقاید حق درست نیست، به خصوص در مورد ما یرجع الی الشریعه، حالا اونی که محل حرف هست در امور شخصیه، پیامبر مثلا نماز میخونه سهو میکنه یا نمیکنه، نسیان داره یا نداره، کارهای شخصی. خب مسلک حق اینه که اونجا هم نداره، ولیکن این حرف نظریه. اگه کسی حالا اونجا قائل نباشه، اینجور نیست که مذهب تشیع خارج شده باشه، یه مقامی از مقامات ائمه رو واقف نشده بشه و محسومه. اما اونی که قولا واحدا باید گفت که در مقامم در احکام شریعت، اونجا سهو و نسیان و اینا نیست، اثبات مطلقه هست. پس معلوم نداره که حضرت اونم توی بحث دینی بیاد من سهو کرده باشه، از واسه سهو بگه ندیدم، وجدان نکردم، یا نسیان کرده باشه، این ممکن نیست. پس بنابراین عدم وجدان اون بزرگوار معناش عدم بودن اون در ما اوهی الهی هستش، این که شد حکم نیست. این به خدمت شما عرض شد که بلا مسلک مثل محقق خویی قدس سره و قبل از ایشون مرحوم محقق نهاوندیز در تشریح الاصول که ایشون تبعه او اصل این مبنا ولی محقق نهاوندی در تشریح الاصول
براعت نفس شد الان؟
بله؟
براعت نفس شد قبل
براعت حالا یه حکم نیست پس؟
با مثلا تصویب نیست؟
بله؟
نمیدید
بیه
اصلا
توی
این
واقعه
در
واقعه
هیچ حکمی در
واقعه وجود نداره چکل نداره؟ خدا یه جای جل نکه نه اون چیز اونی که باطل است اینه که خدا حکمشو عوض کنه
اون تصمیم معتزلیه
یا اینکه مقید باشه به اینکه برخلاف اون چیزی گفته نشه ولی خدا مطالعه جواب نداشته باشه این تصمیم باطل نیست مثل محقق اصفهانی که قائل است به اینکه هر حکم عقلی حکمشو عوض نیست نیست جل نکرده باشه اون لابسد یا مثل محقق شهید سر که میگوید بین حکم ما حکم به علق حکم به شر قبول نداریم لزومی نداره یعنی ممکنه حکم به علق باشه اونجا شعر لا یحکم چرا؟ چون بیش از اون مقداری که باعثیت داره فهم عقل شعر احتمامی نداره و همین بسنده میکنه اینا که اشکال نداره خب پس بنابراین اگر وحی نشده باشه یعنی نیست پس این اخبار به براعت نیست این حالا من عبارت ها رو یکی یکی بیارم که ایشون گفتش این ماهویه نیست یعنی در شما مراجعه بفرمایید گفتن که در ماهویه نیست
نه این بیان که شما داشتید الان فهمیدید بیشتر لوح محفوظ نیست چطور هر یه سلام میگردید
بله؟
همین
اصطلاح میگه
که در
لوح
محفوظ نیست
این اشکال به اون تقریبه اون تقریب میگه ما به تقریب سوم میخوایم اثبات براءت بکنیم میگه نمیتونی اثبات براءت بکنیم چرا؟ چون در این صورت حضرت وقتی نمییابد در ماهویه اگه حضرت بفهمد نیست یا نیافتم در ماهویه الهی خب چه بفهمد در ماهویه الهی نیست چه بفرماد نیافتم هر دوش بالاخره اینه که در ماهویه الهی نیست وقتی در ماهویه الهی نبود پس حکمم در واقع نخواهد بود عدم وجود در ماهویه الهی ملازمه دارد با عدم وجود در واقع چرا؟ چون حکم عبارت است از اعتبار و ابراز وقتی که در ماهویه الهی نبود پس ابراز نشده ابراز نشد حکم نیست پس برای این ربطی مثلا براءت اینجا نداره حضرت داره در حقیقت میفرماید اینجا حکمی نیست چون من وحی نشده چون در وحی نیست وقتی هم در وحی نبود حکم نیست پس معنا نداره که ما بخوایم احتیاط بکنیم و اون حکم مراعات بکنیم به احتیاط و دنبال مراعات اینا حکمی نیست از در اینجا یعنی عبارت نقطع بعد ما حرمت داریم
یعنی از نظر آیه خوی احکام
معنا نداره میگه معنا نداره باید اعتبار و ابرازه درست؟ این معنا نداره اعتبار و ابرازه است خب این به خدمت شما عرض شد که
حتی اگه ما این معنا رو قبول نداشته باشیم ما قطعیه چیز مسلم داریم که پیامبر برای نفی یه بود حالا حکم باریش در واقع تمسک نمی کرد پس وقتی پیامبر دارن از این معجز و ماهویه استفاده هدیت رو اینا می کنن قطعاً یه مقدمه داره که من میدونم هم توی لوح واقع نیست ولی اینکه
نه
بله
یه وقت پیامبر ازش سوال میکنه فلان چیز واجبه حرامه چیه اونجا معناز خود بزاری جواب بده درست؟ اما یه وقت اشکال میکنه که چون کار میکنه اونجا درسته که آدم بگه که بخصان اگه اون حرفی باشه که اون آقا زد که میخواد تعلیم بده که همین که نیافتید ما اشکال نداره ما که نیافتید از عمل اشکال نداره که ابراز
دیگه چون
بود
تعلیم رد شد گفتیم شاید به خاطر ادب و این حرفاست ولی که پیامبر بخوان بگن چون نبوده و
به انزمام
براءت از اون
چیزه حالا ببینید یه اشکال دیگریست فعلا تو اون فضا که پیامبر چطور به براءت بخوان زده از اون این هم یه اشکالیست که گفته شده اینجا حالا اون ولی حالا اونجا عرض حالا این یه جواب که این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم واقعی اگر مورد پرسش واقع شد اونجا حکم واقعی رو جواب میده. اما اگر نه یه عملی داره انجام میده خودش و مسلمین اشکال به عمل میگه خب ما که وحی نشده به ما، خب وحی نشد عقل شما میگه لازم نیست، خب قابل بیان و چه اشکالی تو به ما میکنه؟ در این مقام، در این مقام اشکال نداره استناد به این. خب پس بنابراین این اشکال، جواب این اشکال این است که خب اول این مبنایی دیگه و این مبنا که ما بگن فل اصول غیر مرضی اندنا که ما بگیم اعتبار و ابراز است، این نیست حقیقت انشاء، اعتبار و ابراز نیست و لا یتقوم بالابراز که باید وحی بشه ابراز بشه، نه بلکه حقیقت انشاء حالا به چی هست این دیگه بحثش خیلی مفصل و در محل خودش هست که ایجاد معناست در عالم اعتبار به واسطه ابزاری که قرار داده شده برای اون ایجاد، حالا در هر جایی ابزار خاصی قرار داده شده برای یا فوقلای عرف قرار داده، حق در اون باب این است که ایجاد از انشاء، ایجاد معناست در عالم اعتبار، یک نوع خلق است منتهی به خلق تکوینی است، زید و می آفرینه، امر و می آفرینه، دنیا رو می آفرینه، یک و خلق اعتباری است که اسباب ویژه داره، مثلا خلق میکنه زوجیت را، زوجیت امر اعتباری است، این زوجیت بین زید و هند را با اون صیغه خاصه در عالم اعتبار که منشأ آثار هست اون رو ایجاد میکنه. محقق اصفهانی البته میفرماید ایجاد است به لفظ نه لفظ سببه ها، یعنی خود این لفظ که الان میشه وجود اون معنا به اون توضیحی که حالا اون داره مبنای محقق اصفهانی قدس سره که اونم مطلب مرضیه نیست. الا ایالن فرمایش محقق خوبی که اعتبار و ابراز است این غیر و مرضی گلتی محله منطقه اشکال اشکال بنافی است. حالا ولی کلام تتمتون اشاره